بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بسترات با جمله اول زیارت جامعه کبیره بود که سلامی بود که به اهل بیت علیهم السلام داده میشه. اول همه زیارت ها از جمله این زیارت، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، براجب کلمه سلام بود که معارف انصافاً با عظمتی در روایات اهل بیت، در کلمات اهل بیت، در ادعیه به خصوص در این رابطه هست که من اجازه میخوام، چون به هر حال آخرین جلسه ای هستش قبل از محرم و یه مدتی وقفه میفته به خاطر مناسبت محرم و سفر، این جلسه رو اجازه میخوام یه جمع‌بندی از مباحث گذشته راجع به سلام داشته باشم و چند تا نکته اضافه که به نظرم میرسه مفید مطرح بشه. به هر حال یکی از مباحث توحیدی همون بحثی بود که به این مناسبت در رابطه با اسم خدا و اسماء الهی مطرح شد تو جلسه قبل، زود ازش رد نشیم. انصافاً بحث اسماء الله از با عظمت ترین مباحث معارف الهیه هستش که به هر حال یه جایی باید بهش رسیدگی بشه. تا حدی من بهترین مناسبت رو همین بحث سلام میدونم که حداقل یه مقدار که جلسه قبل گفته شد تو این جلسه هم کمی راجبش توضیح داده بشه و به هر حال این بحث دیگه جمع بشه تو همین جلسه و انشالله به عنوان پیشواز محرم اگر فرصتی شد یه دو سه جمله هم راجع به وضعیتی که در پیش داریم و موقعیت و فرصتی که به هر حال به خاطر وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام برای هممون تو این ایام به وجود میاد، راجع به او هم این نکته ای رو من عرض میکنم. خدمت شما عرض شد که سلام، هم سلام هایی که به هم دیگه میدیم، هم سلامی که تو زیارت ها به اهل بیت میدیم، حداقل دو تا معنا داره. یه معناش این بود که معنای این که میگیم السلام علیک یا سلام علیکم یعنی سلام من بر تو، یعنی این که از ناحیه من تو سالمی، ضرر بهت نمیزنم، از ناحیه من دارم اعلان مسالمت میکنم، اعلان صلح میکنم، جنگی باهات ندارم، چنگ و دندون بهت نشون نمیدم، انرژی منفی برات نمیفرستم، از ناحیه من تو در امانی، از ناحیه من تو سالم هستی، نه چشم زخم بهت میزنم، نه زبونم زخم بهت میزنه، نه ضرری برات دارم. ببینید تو سلامی که آدم به دیگری میده طبق این معنای اول که معناش اینه که سلام من یعنی از ناحیه من تو سالمی، این یه معناش بود که خب حالا یه مقدار راجبش بحث بود که مطرح شد. معنای دوم سلام که اوج معنای سلام هست اینه که وقتی میگیم سلام علیک یا السلام علیک یعنی سلام خدا، یعنی داریم آرزو میکنیم که سلام خدا بر تو باد، داریم دعا میکنیم. سلام علیک به تعبیر حالا یه مقداری اصطلاحی تر جمله انشاییه، جمله دعاییه، جمله خبری نیست. نمیخوایم خبر بدیم که سلام خدا بر تو است، نه ما که خبر نداریم که خبر بدیم، داریم دعا میکنیم، میگیم امید هست سلام علیک یعنی سلام خدا بر تو باشه، یعنی سلام خدا بر تو باشه، یعنی اسم سلام خدا بر تو باشه. توضیح مطلب این بود. عرض کردیم که سلام علیکم و سلام، عرض کردیم که خداوند متعال اسمایی داره که در دعای جوشن و خیلی از ادعیه، حالا دعای جوشن به طور مشخص حدود 1000 اسم از اسماء خداوند متعال در اونجا بهش اشاره شده. این دعای جوشنی که خب شنیدید شاید شأن نزول این دعا رو که جبرئیل چجوری برای پیغمبر آورد، توی یکی از جنگ ها بود ظاهرا پیغمبر اکرم یه زره و جوشن سنگینی تنش بود که آزرده می شد از این زره، جبرئیل از عرش براش این دعا را آورد که یا رسول الله این جوشنه، این دعا، این جوشن اینه که از ضربات محافظت میکنه، جوشن کبیر و بزرگ این هستش. که بعد خود پیغمبر اکرم به حضرت امیر، حضرت امیر به فرزندانش همینجوری سفارش میکردن همدیگه رو به این دعا، به این دعا. یه دعایی است که امان برای آدم میاره. حالا ان شاءالله تو بین صحبت اگر فرصت پیش اومد خدمتون یه نکته عرض میکنم راجع به این دعا که چقدر دعای عجیبی هستش. این دعای جوشن کبیر چقدر دعای عجیبی هستش. و این هم که گفته شده مثلا مستحب هستش که رو حاشیه کفنها نوشته بشه، چون خب جلو ضرباتو میگیره دیگه، باعث امنیت میشه دیگه، واسه همین هم مستحبه. خدا حفظ بکنه آیت الله شوبری زنجانی که از مراجع فعلی ماست. ایشون فرمود پدرشون آیت الله است احمد آقای زنجانی که با حضرت امام خیلی رفیق بودن، گفت پدرم هر وقت میاد خونه مثلا تا سفره نهار آماده بشه یه چند دقیقه میشست، یه چای مادرم براش میآورد، کفنشو میآورد تو حاشیه‌اش دعای جوشن رو مینوشت. تو حاشیه کفنش دعای جوشن، خب دعای طولانیه، یه مقدار مینوشت که برای تو حاشیه کفن کلش دعای جوشن نوشته شده باشه. تو این دعای جوشن شما اسماء خدا رو باش به هر حال آشنا شدید و عرض کردیم خدمت شما که اسمهای خدا غیر از اسمهای ما هست. اسمهای ما یه لفظه که رو هم دیگه گذاشتیم، یه لفظه، اما اسمهای خدا لفظ نیست. اسماء الهی اشاره به کمالات خداست. اسم علیم اشاره به کمال خداوند متعال هست که علم داره. این لفظی هم که ما به کار میبریم میگیم اسم علیم، اسم قدیر، این اسم خدا نیستا. اسم خدا اون کمالی است که تو او هست. در واقع اینایی که تو دای جوشن شما میرید رو کاغذ نوشته شده و شما به زبان میارید، اینا اسم الاسمه. یعنی در واقع اسم خدا اون کمالی است که در وجود خدا هست. اینی که به زبان میارید، این اسم اون اسمه. در واقع اینا اسم الاسم هستن. ولی اسم خدا، اون اسم اصلی خدا، همون کمالات خارجیشه، همون کمالاتی است که خدا داره. علیم، قدیر، رحیم، کریم، ودود، رؤوف، همین جور تا هزار اسم. اینا شؤون و کمالات الهی هستش. و عرض کردیم تو این عالم وجود هر کی هر کمالی داره، هر کمالی داره. اگه شما علم داری، اگر قدرت داری، اینا همش یه جلوه ای از اسماء خداست. ولله الاسماء الحسنا، یا وله الاسماء الحسنا. ببینید آیات قرآنه، خدا میفرماید منحصرن، این لهو که مقدم شده، یعنی منحصرن اسماء حسنا مال خداست. دیگران اگر یه کمالی دارن، خب بالاخره ما هم کمالاتی داریم دیگه، یکی علم داره، یکی قدرت داره، اینایی که داریم دیگه، بالاخره قدرت، یکی رحمانیه، مهربانی داره، رحمت توش هست، یکی سخاوت توشه. این کمالاتی که ما داریم، اینا تماما یه جلوه از کمال الهی است. والا همه اسماء مال اوه، همه اسماء مال او هستش. و اسماء خدا همه جا رو پر کرده. تو دعای کمیل میخونید و به اسماء کلتی ملعت، مملوف کرده، ملعت یعنی پر کرده، و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی. خدای اسماء تو ارکان، ارکان یعنی اون اصل هر چیزی، ظاهرش رو نبین، اون اصلش اسم خداست. اسم خدا همه جا رو پر، ظاهرش ما کمالات داریم، اینا ظاهره، اما از این ظاهر رد بشی، اون رکن، اون ستون، اون اصل اسم خداست. اون کمال مال خداست، مال تو نیست. ما فقیر محضیم، فقیر محض، همونی که قرآن تو سوره فاطر داره، یا ایها الناس انتم. من تقاضا میکنم ازتون این کلماتی که من دارم میگم، و انشالله اول از همه خود گوینده اینا رو که تکرار میکنه برای اینکه تو قلب خودش وارد بشه، اینا باید وارد تو قلب بشه، اینا باید تبدیل به باورهامون بشه، اینا فقط نباید رو زبان بیاد و به گوش برسه، اینا باید وارد قلب بشه. این که قرآن میفرماید یا ایها الناس انتم الفقراء، شما فقیرید، هیچی ندارید. امیرالمومنین علیه السلام که تو مناجات مسجد کوفه اون تعبیرات رو داره که به خدا عرض میکنه که اللهم انت الحی و انا المیت، انت العالم و انا الجاهل، انت الرحیم و انا المرحوم، انت القوی و انا الضعیف. البته همش دنباله داره ها، انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. حالا من دنباله هاشو نمیگم. خدایا تو عالمی، من جاهلم، چیزی ندارم که. حتی اون موقعی که تو علم به من میدی، بازم این نه این که انت العالم و انا العالم، تو هم یکی منم یکی، حتی اون موقع که این کمالم به من میدی، بازم انت العالم و انا الجاهل. خوبه نهایت بفرمایید، یعنی تا آخر، تا ابد انت العالم و انا الجاهل. حتی با اینکه تو علمم به من دادی، مال خودم نیستش که، بازم انت العالم و انا الجاهل. حتی اون موقعی تو حیات به من میدی، چون مال خودم نیست، بازم انت الحی و انا الميت. اون موقعی که تو قدرت به من میدی، با اینکه الان قدرت دارم ولی چون مال خودم نیست، باز انت القوی و انا الضعیف. اینجور نیست انت القوی و انا القوی، نه خیر، تا آخر انت القوی و انا الضعیف. هیچ جابجا نمیشه و عوض نمیشه، همه از اوست، وگر نیک بنگری همه اوست. اون لا حول ولا قوت الا باللهی که میگیم تو از کار هست، که هیچ قوت و قدرتی تو این عالم نیست مگر با خدا. لا حول ولا قوت الا بالله، در واقع بگو لا علم الا بالله، لا حیات الا بالله، لا رحمت الا بالله. هیچ کمالی نیست الا بالله، هیچ کمالی نیست. همونی که مولوی خیلی اشعارش قشنگه، میگه این پرچما رو دیدید که مثل پرچم قدیم خود ایران که شیر روش بود، پرچم شیر خورشید که روش بود، باد وقتی میافتاد تو این پرچم، این شیره جلو عقب میره. آدم فکر میکنه این شیر یه قدرتی داره و جلو عقب میره، اون باد داره اینو تکون میده. مولوی میگه ما همه شیران، ولی شیر علم، اون شیر پرچمیم. حمله مان از باد باشد دم به دم، حمله مان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. اونی که ناپیدایه داره قدرت میده، اونی که ناپیدایه داره حیات میده، علم میده. لحظه به لحظه یه آن فیض قطع بشه، هیچی نیست، هیچ خبری نیست. که نقل میکنن تو سفری که ناصرالدین شاه به سبزوار داشت، خدمت حکیم سبزواری، حاج مولادی سبزواری، این فیلسوف و عارف بزرگ رسید، گفت مولوی تو این اشعارش داره چی میگه؟ ما همه شیران ولی شیر علم، حمله مان از باد باشد دم به دم، حمله مان از باد و ناپیداست باد، اونی که داره این کمالات رو میده اون ناپیداه. حمله مان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. مولوی چی میخواد بگه؟ حاج مولادی سبزواری گفت لا حول ولا قوت الا بالله رو داره تفسیر میکنه دیگه. تو این شعرش مولوی داره لا حول ولا قوت الا، که هیچی ما نداریم، هیچ از خودمون نیست. من یه تشبیه میکنم، تقاضا میکنم این تشبیه رو دقت بفرمایید، تو خلوتاتون هم این هی به دلتون وارد بکنید. اون موقع که لا حول ولا قوت الا بالله میگه آدم، اینو به دلش وارد بکنه که تو این عالم هیچ کاری نیست. نگید که، حالا اینو بعدا خدمتتون عرض میکنم، که کمالات حتی شمر و یزید هم مال خودشون نیست. نگید که اون وقت پس گناهانشون تقصیر خداست، اون کارهایی که کرد، حالا اون عرض میکنم خدمت شما، اون کمالاتشون نه گناهانشون، اون قدرت شمر. اون قدرت شمر چیز خوبی یا بدی؟ قدرت، این قدرت داشتن چیز خوبی. این که قدرت رو در جهت بد به کار میگیره، اون مال شمره. این که قدرت رو در جهت بد، سنگ رو به یه سمت بد میغلطونه، چیز بدیه. ولی اصل قدرتش که چیز بدی نیست. این تشبیه رو عنایت بفرمایید. وقتی که خورشید طلوع میکنه تو روز، این نور خورشید که روز رو در واقع او درست میکنه دیگه، یعنی روز در واقع همون طلوع خورشیده دیگه. اینو خوب عنایت بفرمایید، خیلی تشبیه خوبیه، یه تشبیه محسوسه که هممون باهاش سر و کار داریم. این نور خورشید میفته تو روزنه ها و منافذ و پنجره ها و تو خونه ها و اینجوریه دیگه، این نور میفته همه جا. درسته که نوری که تو این خونه میفته با اون خونه، با اون خونه، با اون خونه، با اون خونه فرق میکنه. به خاطر چی فرق میکنه؟ چون منافذ و پنجره هاش فرق میکنه، شیشه هاش یکی رنگیه، یکی یه رنگ دیگه است. درسته که نورها فرق میکنه، کثرت داره، اما این کثرت به یه وحدت برمیگرده، یعنی یه نور که بیشتر نیست که روز کرده همه جا رو. درسته به تفاوت پنجره ها و منافذ و شیشه ها و روزنه ها و اینا نورها تفاوت میشه، اما بالاخره یه نور که بیشتر نبوده که. خداوند متعال، الله نور السماوات والارض، وجود خداوند متعال و کمالات خدا افتاد روی این عالم. درسته که قابلیت های انسان ها با هم فرق میکنه، یکی بیشتر علم گرفته یکی کمتر، یکی بیشتر قدرت گرفته یکی کمتر، مثل همون نوری که وارد پنجره ها و منافذ و خونه ها شده. به تفاوت استعدادها و ظرفیت ها کمالات با هم مختلفه، علم ها مختلفه، قدرت ها مختلفه، رحمت ها مختلفه، سخاوت هایی که تو ماها هست با هم فرق میکنه، اما این کثرت به وحدت برمیگرده. سخاوت خداست افتاد، هر کسی به سهمش برداشت. علم خدا، قدرت خدا همینجور. بنابراین اگر با این دید توحیدی آدم نگاه بکنه، اسماء خدا همه جا رو پر کرده. آیا جایی میتونید نشون بدی؟ اینه که میگم اسماء خدا همه جا رو پر کرده، نه فقط تو انسانها، تو تمام موجودات. الان این دیوار، این سنگی که اینجا هست که بهش تکیه میدید، چه خاصیتی داره؟ یه کمالاتی داره دیگه. حداقلش اگه بخوایم تو یک کلمه بگیم اینه که نافعه. یکی از اسماء خدا نافعه. ببینید بالاخره کمالاتی در میاد دیگه از تمام جمادات دور و گیاهان دور و برتون. یعنی هر کمالی تحت یک اسم از اسماء خداست. هر کمالی، حتی شیطان که تو این عالم، شیطان که اینجوری نیست که یه موجودی باشه که از حکومت خدا خارج باشه، که اینجوری نیست که از حکومت خدا خارج باشه، تحت حکومت خداست. اگر به فرض یه موجودی رو، چه جماد، چه گیاه، چه نباتات، یه موجودی رو نتونستید بفهمید که این تحت کدوم اسم خداست، کدوم کمال خدا تو این طلوع کرده، جلوه کرده، من یه اسم خدا رو بهتون میگم که دیگه اون اسم خدا، همه چی تحت اون اسم خدا هستن. وسیع ترین اسم خدا رحمانه، و به رحمت کلتی وسعت کل شیء. یعنی هر چیزی که تو این عالم چیز باشه، شیء باشه، وجود داشته باشه، خداوند متعال اثر رحمت خلق کرده دیگه. شیطان رو که خدا خلق کرد، بالاخره اثر رحمت خلق کرد خدای موجود رو. هر موجودی رو که خلق کرده، خدا اثر رحمت خلق کرده. بنابراین تحت اسم رحمت خداست. جهنم تحت اسم رحمت خداست. لذا تو سوره الرحمن ببینید، تو سوره الرحمن که خدا اشاره به رحمانیتش داره میکنه، الرحمن خلق الانسان، با این اسم رحمت خلق الانسان چی چی، وقت تو همین سوره دنبالش تو یکی از آیاتش داره که هاذهی جهنم، داره رحمت خدا رو میگه ها، داره مصداقهای رحمت خدا رو تو این سوره میگه. هاذهی جهنم التی یکذب بها المجرمون یتوفون بینه و بینها و بین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان. جن و انس به کدوم نعمت خدا؟ جهنم نعمته. این نعمت خدا رو تکذیب میکنید؟ ببینید تو این آیه جهنم به اون نعمت، به اون رحمت، همه چی تحت اسم رحمت خداست. خدا رو رحمانیت خودش همه چی رو خلق کرده دیگه. بنابراین هر چیزی تو این عالم وجود، چه انسان، چه جماد، چه جن، چه ملک، هر وجودی، هر مخلوقی تو این عالم باشه، کمالاتش از خداست. یه پرتوی، یه جلوه‌ای، یه شعاعی، هر چی که اسمش بخواید بگذارید، از کمال خدا توش افتاده. از این جهت آیت اللهه. همه موجودات عالم تو این جهت آیت الله هن دیگه، نشانه خدا هن دیگه. رحمت کنه مرحوم آیت الله مرتضی حائری یزدی، مرجع بزرگوار که استاد ما و معظم رهبری هم بودن، فرزند عاشق عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس علمی قم. خیلی ایشون دقیق بود. میگفتن ایشون تو حرفاش یا تو نوشتهاش یک کلمه مبالغه نمیکرد. بی خودی تعریفی کسی رو نمیکرد. بی خودی القاب و عناوین درشت درشت به کسی نمیداد. مگر لیاقت داشته باشه مثلا. یعنی به شدت محتاط بود که یک ذره دروغی تو کارش نباشه. یکی از شاگرداش میگفت دیدم بخواد یه نامهی بنویسه به یکی از علما، حالا نوشت حضرت آیت الله فلان، که من تعجب کردم. آیا عاشق مرتضی حائری معمولا به این زودی ها به کسی آیت الله نمیگه، چطور حالا؟ بعد به ایشون گفتم که آقا ایشون خیلی هم حالا علمش چندان نیست که شما براش نوشتی آیت الله. آیا عاشق مرتضی حائری گفتش که میدونم، من فکر کردم اگه بنویسم حجت الاسلام، حجت اسلام نیست که، دروغه. ببینیم ثقت الاسلام، خب اون مورد وثوق اسلام که نیست، اینم دروغ. آیت الله راسته، چون همه چی آیه خداست دیگه. این از اون جاهایی هستش که مقام حجت الاسلام و ثقت الاسلام بالاتر از آیت اللهه. آیت الله راسته، دروغی نیست توشش دیگه. مثلا حضرت آیت الله، خب همه آیه خدا دیگه. در هر حال با این دید همه چی مظهرن، همه چی نشانه از خداوند متعال داره. این نکته را عنایت بفرمایید، تقاضا میکنم اینو خیلی بهش عنایت بکنید. خداوند متعال با همین اسماش تو عالم داره کار میکنه، مدیریت خدا تو این عالم با اسماش و آثار اسماش. خدا با اسم رزاقش داره رزق میده دیگه، خدا با اسم علیمش داره علم میده. اصلا ببینید هر موجودی وجود پیدا میکنه، هر حادثه‌ای به وجود میاد، هر کی رزقی گیرش میاد یا ازش گرفته میشه، چون خدا هم رزاق هم معطیه. تو خود دعای جوشن هم خوندید، هم معطی هم مانعه. رو حکمتش، چون حکیمه، رو حکمتش منعم میکنه از بعضیا. هر اتفاقی که توی عالم بیفته، رزقی به کسی میده یا میگیره، حیاتی به کسی میده یا نه، ممیته، یکی دیگه از اسماء خدا ممیته دیگه، یا موت به اون میده. هر حادثه‌ای تو این عالم تحت اسم خداست، یعنی خدا با اسماش داره عالم رو اداره میکنه. حضرت نوح تو قرآن همتون دارید، وقتی خواست این کشتی رو حرکت بده، کشتی که تو امواجی که مثل کوه بودن، حالا کشتی که از نون زمان ساخته که دیگه قاعدتا خیلی تکیش به کشتی نیست، حضرت نوح تکیش به جای دیگه است. وقتی که سوار کرد این اهلی رو که مؤمن بودن، ببینید چی گفت. قاله، حضرت نوح اینجوری گفت، ارکبو فیها، سوار این سفینه، سوار این کشتی بشید، بسم الله مجراها و مرساها، با اسم خدا میخوام ببرمتون، خودم نمیبرمتون، این کشتی هم نمیبرتون. اینا وسیله است. اونی که کار میکنه بسم الله مجراها، یعنی جریان این کشتی و مرساها، فرود اومدنش، اسم خداست که اینو حرکتش میده، اسم خداست که مینشونتش، بسم الله مجراها و مرساها. من یه استنباطی میکنم، به نظرم این میرسه، حالا شما روش تأملی بفرمایید. دعای جوشن کبیر، گفتم یه نکته میخوام روش بگم. دعای جوشن، شما ابتدا وقتی دعای جوشن رو میخونید، میبینید که فقط اسمای خدا رو زبان میارید دیگه، یا رحیم و یا علیم و یا کریم و یا خبیر و یا عظیم و، فقط اسمای یعنی درخواست از خدا ندارید که خدای اینو به من بده، اونو به من بده، توش نیست. اما به نظر من بیشترین درخواست تو همین دعاست، بیشترین درخواست، یعنی صدها درخواست تو این دعاست. چون ببینید شما وقتی به خدا میگید یا رازقو، یکی از اون چیزایی که دارید بگید اینه دیگه، مثلا یا رازقو یعنی چی؟ یعنی خدایا من تو رو با این اسم، با این چهره، حالا هر تعبیر، با این لباس دارم توجه میکنم، با این شأنت، با این کمالت من توجه به تو دارم، اما به اسم رزاقیتت. خب و خودت مگه نفرمودی فذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید تا به یادتون باشم. وقتی من دارم توجه با این اسم بهت بکنم، با این لباست، تو هم با این لباس یاد من میکنی، یعنی رزق به من میدی. یعنی همون جایی که میگید یا رازق، یعنی ارزقنی، به من بده، رزق به من بده. همون جایی که میگید یا علیم، یعنی علمنی. همون جایی که میگید یا قدیر، یعنی اقدرنی. چون دارید میگی خدایا خودت تو قرآن فرمودید فذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید، منم بهتون نگاه میکنم. خب من به یاد تو هم، من دارم به تو توجه میکنم با این لباس، با لباس رزاقیت، تو هم با همین لباس برمیگردی به من توجه میکنی، یعنی رزق میدی، یعنی رزق میدی، با این لباس برمیگردی توجه میکنی. خدا با اسمایش که تو این عالم کار میکنه، اسماء پروردگار. البته همونجور که اول عرض کردم به مناسبت اون جمله دعای کمیل، و به اسمای کلتی ملعت ارکان کلی شی، ظهور نداره تو این عالم دنیا. عالم دنیا عالم حجابه، عالم دنیا عالمی است که خیلی حجاب ها روش هست، چون قراره انسان ها امتحان بشن، قراره یؤمنون بالغیب بشن، پشت پرده رو همه رو نشون نمیدن. هنر اینی که نادیده ها رو تو باور بکنی. از این جهت هستش که اسماء خدا ارکان کل شیه، اون اصلشه، ظاهرش نی، اون اصل هر چیزی اسماء خداست. آدم که از دنیا رفت، به مرور تو عالم آخرت یواش یواش رو میاد، اونجا همه میشن اهل لا اله الا الله دیگه، چون ظهور میکنه، چون خدا اونجا ظهور میکنه، اسماء خدا ظهور میکنه، وقت آدم میفهمه که همه چیز، همه کاره تو این عالم خدا خدا بود. به خصوص قیامت که دیگه اونجا ظهور کامل خداست، ولذا قیامت یومه، بگید روز قیامت، با اینکه خورشید اونجا نیست، از شمس و کورت و از نجوم اون که خورشید و ماهین همه از بین میره، اما با این وجود ما به قیامت بگیم روز قیامت، چون اونجا حقایق آفتابی میشه، اونجا دیگه هیچ چیزی مخفی نیست، تو حجاب نیست، اونجا دیگه وقت میبینید که یار بی پرده از در و دیوار، اشعار صاحب تبریزی است، یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اول الابصار، که یکی هست و نیست غیر از او، وحده لا اله الا هو. اون وقت خطاب میرسه، خدا متعال خطاب بکنه تو قرآن دیگه، لمن الملک اليوم، امروز مالک کیه، همه کاره کیه. ببینید لمن الملک اليوم، امروز ملک مالکیه، هیچ کی نی جواب بده، چون کسی کاره ای نیست، خودش برمیگرده جواب خودشو میده، لله الواحد القهار. خب این که خدا روز قیامت بگه ملک مالکیه، یعنی الان تو عالم دنیا ملک مال خدا نیست؟ یعنی الان تو عالم دنیا خدا بیکاره، نعوذ بالله، کار دستش نیست، سلطنت و مالکیت مال خدا نیست؟ چرا؟ ولی ظهور نداره، اونجا ظهور داره. تو نمازم که میگیم مالک یوم الدین، که خدا مالک اون روزه، یعنی مالک دنیا نیست خدا، چرا؟ ولی ظهور نداره، ظهور نداره، ولی خدا همه جا مالک، دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، دائم او مالکه، اما اینجا ظهور نداره، اینجا فکر میکنم من مالکم، تو مالک، اینجا آدم ها فکر میکنن خودشون مالکن، مالک علمشونن، خودشون عالمن، خودشون قادرن. این مبادا کسی به ذهنش بحثای جبر و این حرفا بیاد، اونا بعد چگونه است؟ بحث کمالات عالمه، کمالات همش مال خداست، بله گناهان مال ماست، یعنی اون کمال رو بد به کار بردنش اونش مال ماست، اما کمالش مال اوه، با سرمایه او داری کار میکنی، البته همین سرمایه رو اگه در راه او به کار ببری، چون درست به کار بردی جزا بهت میده، خدا قدردانی میکنه اگه درست به کار ببری، ولی در هر حال همه کمالات مال او هستش. خب حالا عنایت بفرمایید، یکی از اسماء خداوند متعال سلامه، یکی از اسماء پروردگار عالم عرض کردیم، سلامی که در قرآن اومده که تو سوره حشر هستش، المؤمن المهیمن، حالا شاید آیه تو ذهنم نیاد، ولی تو سوره حشر هستش که اون کلمه سلام اونجا هست، اگه کسی به ذهنش هست بفرمایید، السلام المؤمن المهیمن، ظاهرا این تعبیر هستش، بله، هو الله الذی لا اله الا هو، بله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن، الملك القدوس السلام، که در دعاهام وارد شده، اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام، خدا سلامه، چرا سلامه؟ چون سالم از هر عیب و نقص و محدودیت و ضعف، دیگه بری از هر نقص و عیب است، از جهت سلامه. به بهشت هم میگیم دارالسلام، به بهشت هم میگیم دارالسلام، که در قرآن چند جا بهشت با این نام نامیده شده، لهم دار السلام عند ربهم، یا والله یدعو الی دار السلام، خدا دعوتتون میکنه به بهشت، اما بهشت به دار السلام تعبیر شده، چرا؟ چون تو بهشت نقصی نیست، عیبی نیست، ضعفی نیست، تو بهشت گناهی نیست، آلودگی نیست، نقص پیری نیست، ببینید چیزی که نقصه، ناتوانی نیست، هر کی به تناسب خودش از کمالات اونجا استفاده میکنه، از این جهت دار السلام هست. وقتی که ما سلام به هم دیگه میدیم، بگیم السلام علیک یا سلام علیک، شاید خودمون توجه نداشته باشیم داریم چی کار میکنیم، اما عرض کردم معنای دوم سلام یعنی سلام خدا بر تو باشه، یعنی انشالله خدا اون اسم سلامش رو شامل حالت بکنه، و آثار اسم سلام که بری بودن از نقائص و مریضی ها و درد ها و ضعف های جسمی و روحی و باطنی و ظاهری و اینا هست، همه شامل حال تو بشه. وقتی میگیم اسم سلام خدا بر تو باد، علیکه احاطه کنه بر تو، یعنی آثار اسم سلام که سلامتیه، دوری از هر نقص و عیب و رنج و هر مشکل ظاهری و باطنی، اینا آثار اسم سلام بر تو باد. بنابراین این بود که در جلسه قبل عرض می کردم خدمتون، سلام با این معنا خیلی حق میاره به گردن اون طرف دیگه، چون چه دعایی براش کردی؟ وقتی که میگی سلام خدا بر تو، یعنی در دنیا، آخرت، ظاهرت، باطنت، جسمت، همه جات سالم باشه، اون اسم سلام خدا بر تو. خب خیلی دعای بزرگی برای طرف کردی دیگه، از این جهت حق به گردنش میاد، واجب جواب تو بده. همچین دعایی وقتی کردی، سلام اینجوری به او دادی، حق به گردن اون طرف میاد. یه همچین دعایی کردی، واجبه که جواب سلام تو بده. خب حالا ببینید اوج مطلب اینجاست. تا حالا همش مقدمه بود راجع به کلمه سلام و اسم سلام و اسماء خدا، که یکی از اسماء همین سلامه. عرض کردیم خدمت شما وقتی که به اهل بیت سلام میدید، میگید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا به خصوص یکی از اهل بیت السلام علیک یا ابا عبدالله مثلا سلام میدید و سلام خدا رو در واقع بر او میخواید که سلام خدا بر تو باد، بر تو باشه، این دعا قطعا مستجابه. این دعا ردخور نداره، چون داری دعا میکنی که خدایا اسم سلام تو به اینا بده. خب خدا میده، چون اونا لیاقتشو دارن که اسم سلام خدا رو بگیرن. پس این دعای شما قطعا مستجابه، تردید توش نیست. اون وقت وقتی خداوند متعال اسم سلام خودش رو که امنیت محضه، دوری از هر عیب و نقصی است، نورانیت محضه، رحمت خاصشه، به اهل بیت میده، اونا که مدیون نمیمونن، مدیون ما نمیمونن که تو یه کاری کردی که خدا به اونا یه چیزی داده. اون وقت اونا یه مقداری به تناسب ظرفیت ما از اون اسم سلام خدایی که گرفتن از خدا، از آثار اسم سلام خدا رو به تو میدن. و این جواب سلام ائمه است. جواب سلام ائمه اینه. جواب سلام ائمه یه لفظ نیست که علیک السلام، نه، تکوینیه، یه مطلب حقیقی است. یعنی تو وقتی یه کاری کردی که خدا به اینها اون اسم سلامش رو داد، یه نورانیت بیش از اونی که دارن، یه سلامتی بیش از اونی که دارن، چون سلام خدا، اسم خدا که تمومی نداره که بگی دیگه نداره به اهل بیت بده. اینجوری نیست که تمامی داشته باشی که بگی خب خدا هر چی که بوده داده به اهل بیت، دیگه چیزی نداره به اهل بیت بده. نخه، هر موقع دعا بکنی، شما همین الان بحث می‌کنی، بس بسیار مهمی که دعاهای ما به اهل بیت میرسه یا نمیرسه یا به خودمون برمیگرده. حالا اونا خواهم گفت، ولی شما فعلا اینو دقت بفرمایید. میخوام جواب سلام ائمه رو ببینید چیه. شما وقتی که سلام میدید، خدا از اسم سلامش و آثار اسم سلامش به اون بزرگواران میده، اونها به تناسب ظرفیت اون کسی که سلام داده یه مقدارشو به ما برمیگردونن. و این جواب سلام اهل بیت که توش خیلی رحمت و برکته، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، خیلی چیزا با آدم برمیگرده. از این جهت است که آدم وقتی واقعا توجه بکنه میبینه که به اهل بیت خیلی سلام بدید، خدا آدم خیلی چیز گیرش میاد و خیلی با توجه هم آدم سلام بده، خیلی چیز گیر خدا آدم میاد. به امام مجتبی علیه السلام داره که یه کسی که حالا اون موقع کنیز و برده و اینا بودن دیگه، در اون زمان بودن، یه گل به امام مجتبی علیه السلام داد. امام مجتبی علیه السلام گفت تو رو در راه خدا آزاد کردم. یکی گفت آقا یه گل داد شما یه همچین چیزی؟ امام فرمود بله، خدا در قرآن فرمود اذا حییتم بتحیتن فحیوا باحسن منها او ردوها. اگر کسی به هدیه‌ای داد، یه سلامی داد، یه چیزی داد، یا مثلش برگردونید یا بهتر برگردونید، یا مثلشو برگردونید یا بهتر برگردونید. این درست یه شاخ گل به من داد، من آزادش کردم. اهل بیت اینجوریان. فرمود که ما از دستور خدا پیروی بکنیم. اگر تو یه سلامی دادی، اهل بیت ممنون، مدیون که نمیمونن، از خدا که گرفتن به تو هم میدن، خیلی بهتر از اونی که تو بهشون دادی به تو میدن. وقت آدم از خیلی از عیب ها سالم میشه، یه سپر دورش پیدا میشه، از خیلی از گناهان بری میشه، از خیلی از ضعف ها، درد ها، نقائص، مریضی های جسمی و روحی، گمراه شدن ها، این سلام دادن اینجوری آدمو سلام برمیاد به خود آدم دیگه، بخشش به تناسب ظرف من. اون نکته ای که از اینجا به دست میاد که من تو جلسه قبل دیگه نگفتم این رو، فرصت نشد و تقاضا میکنم این نه فقط به درد این بحث ما بخوره، به درد خیلی جاهای دیگه میخوره. یه سوالی است که همیشه تو ذهن هممونم شاید به وجود اومده، اون این که ما کارهای خیری که برای اهل بیت میکنیم، دعای مثلا سلامی صلواتی دعا میکنیم یا هدیه میدیم، ختم قرآنی رو هدیه میدید مثلا به اهل بیت، حج میرید طواف میکنید هدیه میدید به اهل بیت، همین کارهای خیری که میکنیم به نیت اهل بیت هدیه میدیم که خیلی هم خوبه، خیلی ارزنده است. ما تو روایاتمون داریم طرف پیشه اصلا موسی بن جعفر رفت گفت آقا من گاهی موقع طواف میکنم یکی به نیت پیغمبر. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود که به پیغمبر اکرم سلام داد و فرمود درود خدا بر پیغمبر، خیلی کار خوبی میکنی. بعد گفت آقا یه طوافم میکنم به نیت جدتون امیرالمومنین. حضرت موسی بن جعفر گفت آفرین، خیلی کار خوبی میکنی. همینجوری گفت یکی برای ابا عبدالله الحسین، یکی برای امام مجتبی، دونه دونه گفت تا خود موسی بن جعفر که به نیت شما طواف میکنم. حضرت تعریف کرد، حضرت زهرا رو نگفته بود، بعدن اون آخر گفت، گفت که به نیت حضرت زهرا هم گاهی موقع میرم خیلی طواف میکنم. حضرت موسی بن جعفر به قدری ازش تعریف کرد، گفت آفرین بر تو، استکثر من هذا، زیاد این کار رو بکن. در روایت هستش که قرآنی که هدیه میکنید به اهل بیت نفس دیگه از شمردن ثوابش عاجز میشه. اگه برای خودت میخوندی هم یه ثواب محدودی داشت، اما حالا که متصلش کردی به اهل بیت، هدیهش کردی به اهل بیت، دیگه ثوابش اصلا به جوری میشه که نفس از شمردنش عاجز، یعنی بی‌نهایت میشه. خب حالا ببینید سوال اینه، این سلام ها، صلوات ها، دعاها برای اهل بیت، هدیه ها به اهل بیت، آیا به خودمون برمیگرده یا به اهل بیت هم یه چیزی میرسه؟ به اهل بیت هم یه چیزی، یه کمالی بر کمالاتشون افزوده میشه؟ بعضیا گفتن نه، همش به خود ما برمیگرده، به اهل بیت چیزی نمیرسه. چرا؟ چون ما نمیتونیم واسطه فیض بشیم برای اهل بیت. دلیلش اینه. بعضیا اینجوری گفتن، ما که نمیتونیم واسطه فیض بشیم که خدا به واسطه ما یه چیزی که به اهل بیت تا حالا نداده بده. یعنی ما واسطه فیض بشیم برای اهل بیت؟ هیچ امکان نداره. موجود پایین‌تر نمیتونه واسطه فیض بشه برای موجودی که بالاتره. ببینید ما قرار واسطه بشیم بین خدا و اهل بیت، نمیتونیم که، او بالاتره، او قرب بیشتری داره به خدا، ما که نمیتونیم واسطه بشیم. اینو داشته باشید. بعدن من خواهم گفت جبرئیل هم که برای پیغمبر علم می آورد، جبرئیل واسطه نبودا، هیچ موقع جبرئیل واسطه فیض نمیتونه بشه برای پیغمبر. اون وحی بعدن باید تفسیر بشه، بعدن خواهیم گفت اون علمی که برای پیغمبر می آورد اینجور نبود که جبرئیل واسطه فیض بشه، یعنی جبرئیل به یه جایی رسیده که پیغمبر نرسیده، جبرئیل از نور پیغمبر خلق شد. وقت چطور میتونه واسطه فیض بشه برای پیغمبر؟ به یه جایی بره که پیغمبر نرفته، از خدا بگیره برای پیغمبر بیاره، اصلا شدنی نیست. پس اون وحی که می آورد چی؟ حالا این سر جاش. فقط میخوام بگم بعضیا گفتن دعاهایی که ما میکنیم به خود ما برمیگرده نه به اونا، چون ما نمیتونیم فیض به اونا برسونیم، واسطه فیض بشیم. این حرف بعضی هست، اما به نظر میرسه این حرف حرف قابل خدشه است، این حرف حرف درستی نیست. دعاهایی که ما میکنیم به اهل بیت هم میرسه، اما نه به صورت واسطه فیض شدن ما. حالا عرض میکنم به چه صورت. اولا اینو در نظر بگیرید که خداوند متعال اینجور نیستش که یه جایی مثلا فرض کنید به یه جایی رسیده باشه که بگی من دیگه چیزی ندارم به شما بدم، به شما اهل بیت. اینو قبول دارید که خداوند متعال کمالاتش بی نهایته. پس بنابراین از طرف خداوند متعال رحمت، عنایت، فیضی که هنوز پیش اون مونده که قرار داده بشه هست. این امکان نداره که خدا بگه من دیگه ندارم چیزی به شما بدم، هرچی که دادم بهتون تموم شد دیگه، چیزی ندارم. این نیست. از اون طرفم خود اهل بیت هم حد یقف ندارن که به یه جایی رسیدن میگن ما بیشتر نمیتونیم بگیریم. اونا هم حد یقف ندارن، اونا تا بی نهایت میتونن بگیرن. من از خود شما سوال میکنم، مثلا چرا خیلی راه سختی بریم؟ الان امام زمان علیه السلام که تو دنیا الان هست نماز میخونه، رشد میکنه یا نه؟ بالا میره یا نه؟ یه چیزی از خدا میگیره یا نه؟ الان نماز بخونه، عباداتی انجام میده، این عبادات باعث میشه که خدا یه چیزی بهش بده؟ یا نه خدا نداره دیگه بهش بده، یا دیگه امام زمان ظرفیتش پره دیگه نمیتونه بگیره. اینا که نیست، شکی نیست که اهل بیت وقتی تو دنیا بودن عبادت میکردن بازم یه چیزی گیرشون میومد. در بصائر الدرجات که از کتب روایی خاص ماست، خیلی از روایات خاص اهل بیت تو کتاب بصائر الدرجات، البته ترجمه متاسفانه نشد، تو اونجا یه بابی داره، یه بابه، یه روایت نیست، یه بابی از روایات هستش، باب ما یزاد العلم فی لیلت الجمله فی لیلت الجمعه من العلم المستفاد، باب این که هر شب جمعه یه علمی به ما اهل بیت داده میشه، یه علم جدیدی به ما اهل بیت داده میشه. شما تو دعاهاتون، تو همین نماز مگه نمیگید مثلا تو آخر تشهد که ورفع در فتقبل شفاعته ورفع درجته، از خدا میخواید که درجه شو ببره بالا، یعنی میشه ببره بالا، امکان بالا رفتن هست، ولی اگه امکان بالا رفتن نبود این دعاتون خاک خشک به دیوار پاشیدنه، یعنی هیچ. تو دعای ابوالحسن زراب اصفهانی که تو مفاتیح اگه ببینید برای جمعه عصرا گفته شده، اگه بتونید بخونید تو اعمال روز جمعه، تو اعمال روز جمعه تو مفاتیح ببینید، اونجا ما دعایی که یه جمله‌ای که میکنیم نسبت به پیغمبر اینجوری دعا میکنیم، و اعته الفضل والفضیله والمنزله والدرجه الرفیعه، خدای بهش فضیلت بده، به پیغمبر درجه رفیع بده. معلومه که اینا پس دادنیه، شدنیه، اونها امکان رشد براشون هست. منتها همه حرف اینه که آیا این دعایی که ما میکنیم و خدا بهشون چیزی میده، یعنی ما واسطه فیض، این دعای ما واسطه فیض شده برای اونا، خب این همون مشکله. جواب این هستش که نه مکانیزمش به صورت اینکه ما واسطه فیض بشیم نیست، بلکه به این معناست که وقتی ما یه دعا میکنیم، خداوند متعال بی حجاب و بی واسطه به خود اون اهل بیت چیزی میده. ببینید بازم من دارم تکرار میکنم، اصلا خود این دعایی که ما میکنیم و توفیقش از اهل بیته، اصلا خود این دعا توفیقش از اهل بیته. خدا تو قرآن میگه فما بکن من نعمتن فمن الله، هیچ نعمت، فما بکن من رحمتن فمن الله، هیچ نعمتی، هیچ رحمتی تو این عالم نیست مگر از طرف خدا، هیچ توفیقی نیست مگر از طرف خدا. خب شما که توفیق دعا پیدا میکنید، توفیق سلام دادن به اهل بیت پیدا میکنید، از خدا این توفیق داده شده. کی واسطه بوده؟ خدا اهل بیت، خدا اهل بیت واسطن که تو سلام میدی، پس تو واسطه فیض نیستی، ولی همون که شما سلام میدی، این احترام رو میکنی، خدا بی واسطه به اونها عنایت میکنه، خدا بی واسطه به اونها اون آثار اسم سلام خودش رو میده و اون وقت اونها چیز به آدم میدن. مرحوم علامه طباطبایی یه مثال زده در رابطه با همین مسئله، خیلی مثال قشنگی دیگه، تو این مثال باید حل بشه مسئله. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن مثل این میمونه، شما یه باغی رو در نظر بگیرید پر از گل و میوه، مال یه ارباب، تمام این باغ با گلاش، با میوه‌هاش، با همه چیز مال این ارباب، یه خدمتکاری داره تو اون باغ کار میکنه، یه گل از گلای اونجا رو میکنه، گلی که مال خودش هم نیستا، یا یه میوه رو میبره هدیه برای ارباب، میبره برای ارباب به اون میده، این نه اینکه فیضی رو که ارباب نداشته داره بهش از طرف او، از طرف خودش داره میده، نه، یه گل یا یه میوه برای اون میبره، وقت ارباب به پاس این احترام یه گلبرگی رو میکنه به او برمیگردونه، یه مثلا تیکه از اون میوهی که آورده به او برمیگردونه به پاس این احترام. بنابراین اینجور نیست که این خادم، این خدمتکار واسطه یک چیزی بشه که مال اون نیست، همه سرمایه ها مال خود اون اربابه، ولی این چون این احترام رو گذاشت یه چیزی گیرش اومد. حالا من میخوام عرض، البته این مثال حالا همه جهتش نمیخوره به کار ما، میخوام عرض بکنم دعاهای ما باعث این میشه که خداوند متعال به اهل بیت مستقیم، نه ما واسطه بشیم از خدا بگیریم به اهل بیت بدیم، مستقیم چیز بده، ما علت فاعلیش نیستیم، بعد اهل بیت به واسطه به پاس این احترام به ما چیزی برمیگردونن. این تا اینجا بحث گذشته ما، و فعلا دیگه اجازه بدید در این بحث رو ببندیم، بحث سلام تمام. حالا انشالله تو جلسه بعدی که طبیعتا بعد از محرم و صفر حال دوستان خودشون اعلام بکنن، اون بحث اهل بیت و نبوه و اون دنبالش رو عرض خواهیم کرد. فعلا این بحث سلام به همین مقدار کافی هستش و همین مقدار گمان کنم به هر حال باعث شده باشه انشالله که آدم واقعا بیشتر سلام بده به اهل بیت. حالا انشالله تو بین خود زیارت جامع کبیره به بحث صلوات هم خواهیم رسید، اونجا هم به بحث صلوات هم خواهیم رسید که اگه آدم بدونه چه اتفاقی میفته وقتی صلوات بر اهل بیت میفرسته، وقتی میدونه همین سلام دادن ها، همین صلوات ها باعث میشه که برای خودش اهل بیت چه هدایایی داشته باشن. اینا دیگه بمان، چون نزدیک محرم هست من یه نکته ای رو اشاره میکنم. ابتداعا یه صلواتی هدیه کنید به پیشگاه مطهر ابا عبدالله الحسین و اصحابش و یارانش. در روایات ما هست که حضرت ابراهیم وقتی که خانه خدا رو ساخت رفت رو مقام ابراهیم که الان هست، مقام ابراهیم کنار کعبه هست، رفت اونجا ایستاد قرار شد صدا بزنه مردم رو برای حج. در روایات ما هست خدا فرمود تو صدا رو بزن من به گوشا میرسونم. این صدا رو از ابراهیم زد که کتب ایها الناس کتب علیکم الحج، حج بر شما نوشته شده واجبه با اون شرایطش و اینا. خب در روایات ما هست که خداوند متعال نه از عالم ظاهر، ظاهر که این صدا تا یه جای محدود بیشتر نمیره، خداوند متعال این صدا رو رسوند به گوش ها حتی اون کسانی که تو پشت پدران بودند. معلوم که از عالم باطن دیگه، به صورت ظاهر دیگه نیست. و هر کسی که لبیک گفت حج نصیبش میشه و به تعدادی که حج میره معلومه که لبیک گفته. البته اونی که احیانا حج نصیبش نشده، حالا فکر نکنی که این مثلا کفری اتفاق افتاده ها، ولی اونی که حالا اون توفیق براش پیدا شده لبیک گفته و به تعدادی که حج مشرف میشه معلومه که لبیک به حضرت ابراهیم گفته و اجابت کرده او رو. وجود مقدس سید الشهدا هم یک دعوتی کرد، همونجور که ابراهیم داعی الله دعوت میکنه، ابا عبدالله الحسین هم داعی الله یه دعوتی کرد. دعوت امام حسین هم شبیه همون دعوت هل من ناصر، هل من مغیثن یغیثنا، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، یه دعوتی کرد. دعوت سید الشهدا هم شبیه دعوت هست ابراهیم، ظاهرش مال اون زمان روز دهم محرم عاشورا تو اون محدوده کربلاست، اما این دعوت فرازمانی و فرامکانی بلا کل تاریخه که کی کمک به من میده. لذا شما زیارت رجب رو ببینید، زیارت شب اول رجب امام حسین تو مفاتی ببینید، اونجا میگیم صلی الله علیک، به امام حسین میگیم، میگیم صلی الله علیک عدد ما فی علم الله لبیک داعی الله، ای دعوت کننده خدا لبیک، ما اجابتت میکنیم. ببینید ما اجابتت میکنیم، ما که اون موقع نبودیم که، پس معلومه که این دعوت مال ما هم هست، این دعوت به ما هم خورده. دنبالش باز اینجوری داریم میگیم، میگیم ان کان لم یجب که بدنی عند استغاثتک و لسانی عند استنصارک فقط اجابه که قلبی و سمعی و بصری. یا ابا عبدالله اگر اون زمان بدن من نبود، جسم من نبود و زبانم نبود که جواب تو بدم، ان کان لم یجب که بدنی عند استغاثتک و لسانی عند استنصارک فقط اجابه که قلبی، اما من با جانم جواب تو دادم، با جانم جواب تو دادم. ابا عبدالله علیه السلام دعوتی کرد و این دعوت مال همه تاریخه که کی کمکش میده، کی یاری میده او رو. یاران امام حسین علیه السلام، اونایی که تو کربلا بودن، واقعا یه چیز عجیبی است که چی شد تو کربلا بودن، منم اصلا وارد این بحث نمیشم که چطور شده که اونا توفیق تو کربلا، اون هفته یه چیز عجیب و غریبی بودن دیگه که تو کربلا تونستن توفیق داشته باشن باشن. فقط من همین مقدار بگم، همون جور که خود سید الشهدا از قبل از حتی عالم دنیا عهد با خدا بسته بود، عهد بلا بسته بود و خودش رو آماده میکرد و اصحابش خاندانش رو آماده میکرد برای این بلای بزرگ، از قبل اصحاب خاص سید الشهدا تو اون 72 نفر هم از قبل خودشون آماده میکردن. یه حادثه ایست عرض کردم فراتر از اون زمان محدود، اصحاب سید الشهدا از قبل خودشون آماده میکردن، بعضی از اون خواستشون مثل حبیب، مثل حبیب حتما شنیدید اینو، یا حالا بشنوید این رو. حبیب یه مرتبه با میثم تمار تو کوفه با هم دیگه برخورد کردن، تو محله بنی اسد. حبیب با میثم تمار، هر دو صاحبان سر بودن. میثم از صاحبان سر امیرالمومنین بود، با هم برخورد کردن خیلی سالها قبل از بحث کربلا و این حرفا. حبیب برگشت گفتش که، حالا جمعیت هم نشسته، حبیب برگشت گفت اینو مرحوم محدث قمی تو منتهی اعمالش هم آورده، هست دیگه تو خیلی این کتابا ببینید هست. حبیب برگشت گفتش که میبینم خرما فروشی رو که به جرم محبت علی و اولاد علی دارش میزنن. اشاره به میثم بود، میثم تمار خرما فروش. میثم برگشت گفت میبینم یه پیرمرد سرخ روی رو که به جرم حمایت از پسر پیغمبر سرش رو تو کوفه میگردونن. از قبل میدونستن، از قبل میدونستن. اینا رد شدن. رشید حجری اومد. رشید حجری اونم از اصحاب سر امیرالمومنین بود. رسید سوال کرد از دوروبریا که این دوتا رو ندیدید؟ گفتن چرا، اینا یه دروغای اومدن به هم دیگه گفتن، همین تعبیر، یه دروغای اومدن به هم گفتن. یکی گفتش که اونو دارش میزنن تو کوفه، یکی دیگه هم گفت سر اون دیگری رو مثلا میچرخونن تو کوفه. رشید گفت عجب، خدا رحمت کنه میثم رو، نگفت اون کسی که حامل سر حبیب هستش 100 درهم بهش بیشتر میدن، 100 درهم بهش بیشتر میدن. رد شد، گفتن او این که از اون دوتا دروغ بودتر بود، که از اون دوتا بدتر بود. از قبل میدونستن، خودشون آماده کرده بودن. دعوت امام حسین علیه السلام، اون دعوتی که کرد، به ظاهر کمک خواست، اما در واقع این دعوت رو کرده که کمک بده. خوب عنایت بفرمایید، خدا تو قرآن همتون خوندید قرض خواسته، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی میاد به خدا قرض بده؟ من از شما میپرسم، خدایی که تو قرآن قرض خواسته یعنی فقیره که قرض خواسته؟ امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه میگه، میگه استغرضکم، خدایی ازتون قرض خواسته که لهو خزائن السماوات والارض، خزائن آسمان و زمین دستشه، فقیر نیست، داره ناز میکشه که شما برید به سمتش، برید این قرض رو بدید که پولتون برکت پیدا کنه. لذا دنباله همین آیه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا دنبالش اینه، خدا میفرماید فیضاعفه له، من چند برابر برمیگردم، من که داره بخواد برکت بده به مالت، میگه فیضاعفه له، معلومه که فقیر که نیست، داره. دعوت خدا ظاهرش این هستش که به من قرض بدید، داره ناز میکشه، از باب رحمته که بیایید. ابا عبدالله علیه السلام که کمک میخواد، اون کسی است که لهو جنود و سماوات و الارض، همه عالم جنود امام حسینه. متوکل یه روز، متوکل عباسی یه روز به امام هادی میخواست امام هادی رو بترسونه که علیهش قیام نکنه. لشکریان خودش 90,000 نفر رو دستور داد فرمانده لشکرش بره یک کاری بکنه، هر کدوم از این 90,000 نفر تو خرجین اون مرکبش خاک پر بکنه، برن تو بیابون این خاک رو بریزن و آرایش نظامی بگیرن. 90,000 نفر رفتن این خاک رو ریختن، یه تله بزرگ، یه تپه شد و آرایش نظامی گرفتن. متوکل امام رو برد بالای این تپه که خاکی بوده که این 90,000 نفر ریختن، یه تپه درست شد، خواست به رخ امام بکشه قدرت خودش رو. این لشکر 90,000 نفر وایساده بود، به امام هادی علیه السلام عرض کرد که این لشکر ماست. امام هادی لبخندی زد، گفت من میخوای لشکرمو نشونت بدم؟ گفت چه لشکری؟ امام هادی دعای خون فرمود نگاه کن. به عنایت امام هادی علیه السلام متوکل دید که تمام آسمان و زمین ملائکه مصومین با تیرهای خاص آماده ایستادن. قش کرد، از حال رفت. ولله جنود و سماوات و الارض، دست ولیشه، به اذن الله او دست ولیشه. بعد که به حال اومد، امام هادی علیه السلام فهمود فعلا با دنیات کار ندارم، قرار نیست قیامی بکنم، با دنیای تو کاری ندارم. امام حسین که کمک میخواد، کسی است که جنود آسمان و زمین دستشه، یه همچی کسی کمک بخواد، درمانده نیست. شب عاشورا گفت برید، بیعتو برداشتم. اگه درمانده بود که بیعتو بر نمیداشت که، گفت برید که کسی خیال نکنه که حالا من فرض کنید منتی بر من داره میگذاره، منتی داره میگذاره. ظاهر دعوت ابا عبدالله علیه السلام کمک خواستنه، اما در واقع حضرت میخواد دستگیری بکنه، میخواد شفاعت بکنه، میخواد کمک بده، میخواد کسانی برن به سمتش که دست اونا رو بگیره. این باطن دعوت سیدالشهدا است که اگر کسی به سمت سیدالشهدا به هر شکل، به هر شکل، شما ببینید به هر شکل دیگه یعنی چی؟ در حدی که تو روایات ما گفته شده نفس المحموم، یه نفس، گاهی موقع آدم دلش میسوزه اینجوری یه نفس داغ میکشه، نفس المحموم لهم منا عباده، به همین مقدار خریدارش میشه. این میشه حسینی، این میشه اجابت دعوت امام حسین. تو به همین مقدار جواب داری، تو همین مقدار. میگفتن حضرت ابراهیم اون موقع که میخواستن تو آتیش نمرود بندازن، قورباغه تو روایت داره دهنشو پر میکرد آب بریزه، آب بریزه. قورباغه آب ریختنش که اون آتیشو خاموش نمیکنه، اما میگه منم هستم، منم هستم. دعوت امام حسین علیه السلام در واقع برای دستگیریه، برای شفاعت هست، برای کمک کردن هستش. برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، ما اگه به خودمون باشه، اگه به خودمون و این چهار تا عمل دست پاشی کسمون باشه، اصلا خرج ابدیت در نمیاد. یک ذره کسی گمان نکنه که با البته از اعمالمون ناامید نیستیم، یعنی اینجوری نباشه که کسی بگه حالا که اینجوری پس ولش کن. نه، اون ولش کن که دیگه خیلی کار خراب میشه، اون دیگه خدا هم ولت میکنه. ولی با اعمال دست پا شکسته ما که خودمونم میدونیم که اگه بهترین اعمال ما رو پیش اعمال امیرالمومنین بگذارن خجالت میکشیم، از این اعمالمون استغفار میکنیم. اگه تمام توانمون رو بگذاریم، تمام توان، تمام فکرمون، عقلمون، توان جسمی و روحیمون، ریاضت هامون و همه توانمون رو بگذاریم، تازه میرسیم به این جایی که ما نمیتونیم. این قله ها با این چیزا رفتنی نیست، جذبه خدا باید بیاد ما رو ببره، جذبه های خدا باید بیاد. به قول حافظ، این راه را نهایت، یه راه سخت بی نهایتی، این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش 100,000 منزل بیش است در بدایت. اولش 100,000 منزل داره، تا آخرش کجاست؟ جذبه های خدا باید بیاد دست بگیره و آدمو ببرن. لذا اهل معرفت میگن آدمایی که راه خدا رو میرن یا مجذوب سالکن یا سالک مجذوب، حداقل یا مجذوب سالکن، یعنی اول جذبه خدا میاد بعد راه میافتن، یا حداقل سالکی هستن که جذبه بیاد براشون، سالک مجذوبن، بی جذبه نمیشه، بی کشش خدا نمیشه. به خودمون اگه باشه با چهار تا عمل خرج ابدیت در نمیاد. عقبه ها، گردنه هایی که هست به این صورت رفتنی نیست، باید دست بگیرن، باید دست بگیرن. و سیدالشهدا علیه السلام میخواد جذبه بفرسته. جذبه های خدا چجوری شامل حال ما هم میشه بماند، خیلی هم دست ما نیست، اما یکی از جاهایی که جذبه های خدا میاد تو بلاست. تو بلا اون جذبه ها، اون عنایت های خاص خدا، البته کسی که بلا رو بکشه صابرانه، کفر نگه، صادقانه، صابرانه، حتی شاکرانه. مالا تو روایت هست از امام صادق هستم تو اصول کافیه که حضرت یوسف وقتی اون بلا رو کشید، تو چاه افتادن و برده فروخت، همون بلاها رو کشید، فراغ از خانواده و اینا، رحم بهی امتن، خدا به واسطه او رحمت فرستاد، به واسطه او بلا رو کشید، خدا جذبه فرستاد، رحمت فرستاد. رحم بهی امتن، یه امتی، یه جامعه تو رحمت خدا قرار گرفتن. هم برادرای یوسف آدم شدن، درست شدن، هم مردم مصر از سرشون خشکسالی رد شد، عنایت های خدا. یکی بلا کشید، بلای یوسف همون مقدار بود، اما بلای سیدالشهدا بلایی است که اعظم مصائب دیگه، مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض، بزرگترین بلاست که او کشید. نه تنها تو دل بلا امام حسین صبر کرد، نه صبر، شکر کرد، نه صبر، شاکر بود، شکر کرد. خدا به پاس اینکه این بنده خوبش اینجوری وفا کرد به عهد بندگیش، خب حالا تو حسین ما، اگه تو بنده ای، خب من خدام، اگه تو وفا میکنی و من اوفا به عهدهی من الله، من که وفادارترم و منم همه چی بهت میدم، نه به تو میدم، تو که جای خودش هست. و برای تو که یه ضیافت خاص دارم، اما به اونایی که با تو هم هستن، برای حضرت یوسف یه امتی مورد رحمت قرار گرفتم، برای امام حسین علیه السلام تمام عالمی که با سید الشهدا تو کل تاریخ، نه فقط اون امت، اون جامعه، اون زمان، کل تاریخ، هر کی با سید الشهدا است من عنایت بهش، اون جذبمو میفرستم، اون دستشو میگیرم، اون دستشو میگیرم. خب حالا ما کمک به امام حسین داریم میدیم یا امام حسین داره به ما کمک میده؟ ما داریم دست امام حسین رو میگیریم و امام حسین داره دست ما رو میگیره. اون دعوتی که کرد در واقع برای اینه که او جذبه بیاد، خرج ابدمون در بیاد، دست ما رو بگیره. و وقتی امام حسین شفاعت شامل حال کسی شد، دیگه رهاش نمیکنه، دیگه رهاش نمیکنه، دیگه همه جا هست. شیطان و اولیای شیطان وعده هایی که میدن سرابه، رها میکنن آدم رو. روز قیامت هم که میشن، روز قیامت هم تو قرآن هست دیگه، شیطان میگه به من چه، خودتون دنبال من اومدی، رها میکنن. اما اولیاء حق وقتی دست میگیرن رها نمیکنن، پشتش وایستادن. من این روایت رو بخونم بحثمو جمع بکنم. در روایت هستش که روز قیامت ندا بلند میشه عین خلیفت الله فی ارضه، خلیفه خدا این کیه؟ حضرت داوود بلند میشه، چون در قرآن هست یا داوود انا جعلناک خلیفه، در زمان خودش خب او بود دیگه، بلند میشه. به او گفته میشه که داوود بنشین، اینجا جای تو نیست. باز ندا میرسه که عین خلیفت الله فی ارضه، امیرالمومنین بلند میشه. بعد خطاب میاد که هر کی با علی و اولاد علی بود و تحت این نور هدایت شد، بره پشت سر علی. امیرالمومنین دست همه اون کسانی که باهاش بودن رو میگیره، به تناسب تو بهش جاشون میده، به تناسب. قسیم الجنه، اون نارش بماند، اون نار مال شما نیست، جا میده همه رو. اینجوری هستش دیگه. اون وقت بعد وقتی که این تمام شد، خدا میفرماید که حالا امام باطل بلند شه. امام باطل، اونایی که به ضلالت و گمراهی کشوندن یه عده رو، اون وقت گفته میشه که اونایی که پشت سر اینا بودن برن پشت سر همینا. اونجاست اون امام باطل تبری میجویه، بگه به من چه، چرا اینا دنبال من، بار اینا رو من بکشم. این آیه قرآن، روایت بگه این آیه قرآن که اون روزی که از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، اون رهبران باطل تبری میجوین از پشت سریاشون، میگن به ما چه، رها میکنن، چون اونا نامردن،